بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. تفسیر آیات سوره نساء رو پیگیری میکنیم از آیه 87 به بعد. آیه قبل راجع به کیفیت سلام دادن در میان مسلمان ها و همینطور از طرف مسلمان ها به افراد غیر مسلمان بود. خداوند پاره از دستورات رو که میدهد، بعد در یک آیه باز تذکر می‌دهد که اون کسی که این دستورات رو به شما می‌دهد چه کسی است. یعنی هر چند آیه یک بار خودش رو تعریف می‌کنه و اینجا همینطوره: الله لا اله الا هو. خدا کیست؟ کسی است که معبودی جز او نیست. هیچ کس نمیتواند جز خدا مورد پرستش قرار بگیرد. کار او چیست؟ خدا چه کار میکند؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. قطعاً و حتماً، بعضی ها این رو لام تأکید گرفتن و بعضی لام قسم، یعنی سوگند میخورد که حتماً خدا شما را جمع می کند. همون خدایی که می گوید معبودی جز او نیست، خدا او همون خدا شما را جمع می کند تا روز قیامت. یعنی هر گروهی که بمیرند، اونها به سمت قیامت رفته اند و اون کسانی هم که بعد از اونها هستند می روند. در اون روز شکی نیست، در وقوع و تحققش شکی نیست، به دلیل اینکه در مردن شکی نیست. یعنی اگر کسی در مردن تردید کند، میتواند در تحقق قیامت هم تردید بکند. و من اصدق من الله حدیثا. آیا کسی هست که راستگوتر از خدا باشد گفتارش؟ کسی رو سراغ داری؟ و وقتی که خداوند انسان رو در برابر این سوال ها قرار میدهد، انسان باید پاسخ قطعی بدهد، آری یا نه. یعنی ما می توانیم بگوییم آری، کسی از خدا راستگوتر هست. چطور نشان می دهیم؟ با عملمون. یعنی اگر خدا بگوید که شراب نخورید و ما بخوریم، پس اون کسی که گفته است بخورید راستگوتر از خداست. اگر خدا گفته است ربا نخورید و ما بخوریم، پس اون کسی که گفته است بخورید راستگوتر از خداست. اگر خدا گفته از ظلم نکنید و ما ظلم بکنیم، یا کسی که به ما میگوید ظلم بکنید، پس اون راستگوتر از خداست. و این سوال رو ما باید پاسخ بدهیم، با عملمون داریم پاسخ میدیم. آیات دیگری رو من جمع‌آوری کردم از سوره های دیگری که گرچه در مبحث قیامت به بعضی از این آیات اشاره شده یا توضیح مفصل داده شده، اینجا هم اشارتاً ازش عبور میکنم که ببینید جای جای قرآن آیاتی در این باب آمده که قیامت محققاً واقع میشود و خداوند است که همه ما را در اون روز جمع میکنه. در سوره مرسلات که نمیدونم تا کجاش رو در مبحث قیامت بحث کردیم، ولی یادمه که 5 آیه اولش رو حتما بحث کردیم در موضوع قیامت. ولی آیه 38 حالا یوم الفصل جمعناکم والاولین. این روز جدا کردن است، روز جدایی است. شما رو گرد آورده ایم و همینطور همه کسانی که پیش از شما بودند، اولین. بنابراین هر کسی در هر زمانی که این آیه را بخواند شامل حال خودش و پیشینیان می شود. یوم فصل جدایی حق از باطله، یعنی تمام خوبی ها از بدی ها جدا می شود. نامه اعمال ما اینها رو مشخص می کنه. باز آل عمران که ازش گذشتیم این آیات رو 24 و 25 آل عمران، ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. حالا آیات قبل که گفته میگه ذالک، یعنی علت و دلیل و برهان این است، سنت این است که اونها گفتند که علت این که ما تابع این پیامبر نمیشویم این است که از عذاب نمیترسیم، زیرا این عذاب جز چند روزی ما را فرو نخواهد گرفت و تمام میشود. خب وسط آیه رو رها میکنم میریم آخر آیه. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، چگونه این سخن را میگویند اگر قرار باشد که ما آنها را جمع کنیم در روزی که شکی در آن نیست. و وفیت کل نفس به ما کسبت، اون وقت در اون روز هر نفسی بر اساس دستاورد خودش به طور کامل جزا داده می شود و هم لا یظلمون، و به آنها اصلا ستمی روا داشته نمی شود. باز سوره کهف آیه 99، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. خیلی جالبه. در آن روز ما رها می کنیم این مردم را که همینطور تو در تو مواج باشن، توی هم موج بزنن. یموج فی بعض و نفخ فی الصور، در صور دمیده می شود. فجمعناهم جمعا، و همه را جمع می کنیم. چه جمع کردنی! پس اول اگر به ترتیب وقوع باشد در این آیه، اول این است که همه را بعد از مرگ رها کرده، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، این ما اینها رو رها کردیم که توی هم موج بزنن، توی هم بلولن. بعد نفخ فی الصور، اون وقتی که میخواهیم حساب رسی بکنیم، شیپور درش دمیده میشود و اینهایی که توی هم موج میزنند صف بسته میشه، به صف میشوند. حالا آیات صف هم هست که دیگه واردش نمیشه. باز در سوره مائده آیه 109، ببینید اینا همه کلمه جمع توشه که اونجا میگه لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه، تو بحث ما تو این آیه هست. همه آیاتی که هست کلمه جمع توش هست. مائده 109 میگوید یوم یجمع الله الرسل، اون روز روزیست که خدا همه انبیا رو جمع میکنند. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، و خدا میپرسد از این رسولان که مردم در برابر دعوت شما چه جوابی دادن. قالوا لا علم لنا، ما نمیدانیم، ما از دنیا رفتیم، نمیدانیم مردم بعد از ما چه کردن. و همینجا پاسخ کسانی است که میگویند یه عده بعد از مرگ علم دارند، دانش دارند، نسبت به عالم آگاهند. اینا این کار رو نمی کنند که یعنی این علم رو ندارند. این انبیا وقتی مورد سوال قرار میگیرند میگویند ما این علم رو نداریم، نمیدونیم که مردم در برابر دعوت ما بعد از ما چه جوابی دادند. انک انت علام القیوب، تو هستی بسیار دانای غیب ها. تویی. جاسیه 26، قل الله یحییکم ثم یمیتکم، بگو ای پیامبر خداوند است که شما را زنده می کند و سپس می میراند. ثم یجمعکم الی یوم القیامه، سپس شما را جمع می کند تا روز قیامت. چرا الان میگه؟ چون به ترتیبی که می روند از دنیا اونجا جمع میشه الا تا اونجا پشت سر هم میرن اونجا جمع میشه. آخرین آیه که در باب جمع براتون تلاوت میکنم سوره انعام است، آیه 12. قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو ای پیامبر یا بپرس که آنچه که در آسمان ها و زمین است از آن کیست؟ قل الله، قل لله، بگو که از آن خدا، از آن خداوند است. کتب علی نفسه الرحمه، خداوند به جهت این که بر خودش واجب کرده است که رحمتش را بر بندگان بگستراند، لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیه، این قسمتش عین اونه، لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، قطعا همه شما را جمع خواهد کرد تا روز قیامتی که در آن شکی نیست. خب پس این آیه تقریبا روشن شد که خداوند تأکید دارد در سر تا سر کتابش که این روز متحقق می شود و همه را جمع می کند و هیچ استدلال خاصی هم نمیاره، یعنی برهانی که ببینید چطوری و این استخوان و گوشت و اینها چطور زنده میشه، اینها را اصلا دلیل و برهان براش نمیاره، فقط یه سوال میکنه، میگه و من اصدق من الله حدیثا، کسی هست که از خدا راستگوتر باشه؟ حالا شما بخواید قبول کنی بخواید قبول نکن. آیه بعد، فما لکم فی المنافقین فئتین، شما چه شده است که نسبت به منافقان دو دسته شدید؟ خطاب به مسلمانان هست، شما چرا دو دسته شدید؟ نظرتون نسبت منافقا دو نظر شده. والله ارکسهم بما کسبوا، در حالی که خدا آنها را نگونسار ساخته است به جهت دستاوردشان، به جهت اون کاری که کردن. یعنی خداوند تعجب می کند از مسلمان ها که نسبت به منافق ها دو دسته شدند. حالا این به طور مشخص با تحقیقاتی که من روی تفاسیر و تاریخ کردم، قضیه از این قرار بوده است که کسانی که در مدینه بودند نسبت به کسانی که در مکه بودند و هجرت نکردند دو نظر داشتند. یکی این که حالا که اینها اظهار اسلام می کنند، ای پیامبر یا رسول الله، ما کاری با قلبشون نداشته باشیم، بگیم خیلی خوب تو که حالا مسلمان شدی تو مکه این کار برای ما بکن، در حالی که نسبت به ایمانش تردید داریم و شاید اون کفه نفاقش بر اظهار اسلامش می چربه. اینا خیلی مهمه که ما در اخلاق و رفتارمون هم دقت بکنیم و هم مراعات بکنیم، خیلی مهمه. یه عده میگفتن نه، اینها چون سابقه در نفاق دارن ما نباید به اونها اعتماد بکنیم، نباید کار به اونها محول بکنیم و اینها پیمان شکنن، یعنی اینها مذبذبن، مذبذبین بین ذالک لا اله الا ولا اله الا هؤلاء. این آیه هم راجب همین هست، راجب همین گروهه که اینها نبا ما هستن نبا اونها، هر وقت میبینن منفعت این طرفه میان طرف مسلمان ها اظهار اسلام میکنن، بعد از اون طرف منفعت باشه میرن اونجا. خداوند نظر گروه دوم رو تأیید میکنه که ما نباید به اینها کار بدیم، نباید به اینها مراجعه بکنیم، نباید از اینها کمک بخواهیم، اینها ممکنه بیان به ما نزدیک بشن، اخبار و اطلاعات ما رو بگیرن ببرن مکه و بعد موجب شکست و رسوایی ما بشن. خداوند اینو تأیید میکنه، بعد میپرسد اینها قابل هدایت نیستن، منافقا اینها که اینطورین که مذبذبن، اینا اصلا قابل هدایت نیستن، اصلا نباید بهشون اعتماد بکنید. بعد سوال میکنه اتوریدون ان تهدو من اضل الله، آیا شما میخواهید هدایت بکنید کسی را که خدا گمراه کرده؟ آیا خدا اینها رو خواسته است که گمراه بشوند؟ نه. این رو قبلا توضیح دادم که خدا چه کسی رو گمراه میکنه، یعنی کسی که نخواهد بر صراط مستقیم فطرت، دفعه پیش توضیح دادم که صراط مستقیم فطرت، بر صراط مستقیم فطرت حرکت بکنه، این را خدا گمراهش کرده. چرا؟ چون اسباب و وسائل در اختیارش گذاشته و گفته از اینها استفاده بکن و تو این راه برو. وقتی نرفته، پس از همون اسباب و وسائلی که خدا بهش داده استفاده کرده، از همین نیروها، از چشم، از زبان، از گوش، از دست، از پا، از عقل و از نعمتهای بیرونی استفاده کرده، راه کج را رفته. پس خدا این کار کرده، یعنی خدا در سنت قرار داده که این انسان هدایت نشود، یعنی در اون لوح محفوظ اینطور ثبت شده که امکان ندارد کسی که از خط مستقیم فطرت خارج شد این هدایت بشه. وقت مثل اینه که اینو خدا گمراهش کرده، چون خدا اینطور قرار داده. حالا شما میخواید هدایتش بکنی، این امکان نداره. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، کسی را که خدا گمراه کرده شما هرگز برای او راهی نخواهید یافت، هرگز، مگر اینکه توبه بکنه تو همین راه که هست و با همین اخلاقی که هست و با همین رفتاری که هست. این نمیشه. پس اگه اومد گفت منم با شما، منم اسلام آوردم، تا اون تحول رو درش نبینید، این جزء همون قبلی هاست، این به زبان داره میگه. حالا یه آیاتی در این باب من براتون بخونم. ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، وقتی خدا گروهی را و قومی را هدایت کرد دیگه اونها رو گمراه نمیکنه. یعنی اگر کسی راه فطرت، صراط مستقیم و سلیم فطرت رو اتخاذ کرد، دیگه هدایتش تثبیت شده است، دیگه خدا همون رو گمراه نمی کنه. حتی یبین لهم ما یتقون، تا این که برای اونها روشن بکنه اون چیزهایی را که به وسیله آن متقی می شوند. خدا تبیین می کنه و فطرت میپذیره و عقل میپذیره. این در سوره توبه 115. در سوره رعد آیه 27، قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب، بگو که خداوند هر کس را که بخواهد گمراه میکند و هر کسی که به سوی او بازگردد و انابه کند اون را هدایت میکند. پس اراده الهی بر این تعلق گرفته است که کسی را به زبان هدایت نمی کنه. یعنی این بیاد 100 سال، 200 سال، هرچی بگه من مسلمانم، من مؤمنم، من تابع عیسی هستم، من تابع موسی هستم، تابع پیامبر اسلامم، ولی عملا در خط انبیا و در خط مستقیم و فطرت سلیم خودش نباشه. این تا وقتی که انابه نکنه، یعنی روش رو بر نگردونه به سمت خدا، اینو خدا هدایت نمی کند. از این جهت می گوید یضل من یشاء، هر کسی را که خدا بخواهد. حالا وقتی که این آیات رو در اون کنار اون آیاتی بذارید که خدا ذره ای ولا یظلمون فتیلا، به اندازه یکی از اون نخهای باری که چیه وسط خرما، به اندازه اون به اینها ظلم نخواهد شد. وقتی اینطور باشه، پس اگر خدا عمدن کسی را گمراه بکنه بهش ظلم کرده، یا مردم رو تفکیک بکنه بگه اینها رو میخوام هدایت بکنم، اونها رو میخوام گمراه بکنم، این ظلمه، این عدل نیست. پس اینطوری نیست. پس این خواست الهی منطبق است با خواست و اراده انسان. و خواست و اراده خداوند که در لوح محفوظ ثبت است که من اراده کردم چه بندگانی را هدایت بکنم، کسانی که در این راه بیان اینا به مقصد میرسن. ابراهیم 27 و 28 این آیه رو زیاد شنیدید، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرة و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خدا چه کسانی رو در ایمانشون تثبیت میکنه و پایدارشون میکنه؟ کسانی که قولشون ثابت باشه در ایمان، یعنی همون کلمه مذبذب رو اونطوری نباشه، این پایدار باشه قولش، من ایمان آوردم رو این قول بایسته. این قول به معنای عهده، به معنای پیمانه. تو فارسی هم میگیم، میگیم قول میدی؟ این همین قوله، بالقول ثابت، یعنی به اون پیمان و عهدی که با خدا بستن و قول دادن که در ایمان بمانند، نه اینطوری باشه. و خدا گمراه میکند ستمگران را. پس اراده خدا بر این تعلق گرفته است که ستمگر نمیشه اسمش هدایت شده باشه، نمیشه کسی مدعی باشد که من پیرو یکی از انبیا هستم و ظلم بکنه، هر ظلمی، این نمیشه. اینا آموزش به ما هستا که فریبم نخوریم، فرق عادل و ظالم رو بدانیم، فرق هدایت شده و گمراه شده رو بدانیم، چه کسی گمراه شده است و خدا او رو گمراه کرده، خدا او رو گمراه کرده، خدا در نظامش قرار نداده کسی که این مشخصات رو نداره بیاد مدعی بشه و بگوید من هدایت شدم و میخوام شما رو هدایت بکنم. نمیشه، باید حتما مشخصه های که قرآن تعیین کرده، خداوند تعیین کرده برای انسان هدایت شده که میگوید خدا او رو هدایت کرده، این در او باشه. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار. ای پیامبر، ندیده ای کسانی که نعمت خدا رو تبدیل کردن به کفر، یعنی هدایت رو و ایمان رو و تسلیم رو تبدیل کردن به کفر، اینا رو ندیدی؟ و نتیجه چی شد؟ این شد که قوم و مردم خودشون رو، یعنی پیروان خودشون رو جای دادند در وادی نیستی و نابودی. این کار کرد. باز سوره غافر یا مؤمن 34 و 35، کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. سنت الهی این است که چه کسی رو گمراه میکنه؟ کسی که مسرف باشد و مرتاب، یعنی هم زیاده روی و اسراف بکنه در هر کار غلطی که میکنه، هر کاری که غلطه درش زیاده روی بکنه، این مسرف. مثلا میگه ولا تسرفوا فی القتل، میگه منو، چون بعد از مسرف. و مرتاب هم هست، یعنی شک می آورد. حالا این شک رو اگر امشب فرصت بکنیم در اشعار مثنوی براتون می آورم که خیلی زیبا گفته که این مرتاب کیه. حالا اینجا خود قرآن هم وصف میکنه اینا کیان؟ مصطفی مرتاب کیه؟ الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، کسانی که در آیات الهی جدل میکنن بیان که دلیل و برهانی که به آنها داده شده بیاورند. کبر مقتن عند الله، این بزرگترین گناه نزد خداوند است که خداوند برهان خودشو داده. ولله الحجت البالغه، حجت رسا، دلیل رسا، برهان رسا مال خداوند، هیچ کس دیگه اینو نداره. الان متاسفانه شما میخواهید با یک بحث بکنید، میخواهید یه آیه بیارید، یه آیه نخون، آیه نه، با چی بخونید؟ یعنی قبول نداره که این حجت رسا مال خداست. نه قبول نداری. این مصرفه، این مرتابه، چون بدون سلطانی که آن سلطان آمده. یه قرآن سلطانش و حجتش همراه خودشه، میگه این آمده برای اینها، اینا این سلطان مبین رو میذارن کنار و جدل میکنه. این بزرگترین گناه دیگه. این گناه نزد کی هست؟ وقتی نزد خدا این بزرگترین گناهه، باید نزد کسانی که ایمان آورده اند هم این بزرگترین گناه باشه. از این جهت میگه و عند الذین آمنوا، نزد اونها همین بزرگترین گناهه. کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، خداوند به این ترتیب مهر میزند بر هر قلبی که متکبر و جبار باشد، یا بر هر قلبی که از آن انسان متکبر جبار باشد نار مهر میزند. این جبار اینجا به معنای ظلم کننده است، و جبر یعنی زور میاره، مجبور میکنه انسان زیر دستش رو که یه چیزی رو که مقت گناه کبیر است بپذیره. چرا این کار میکنه؟ چون متکبره. اما اونجایی که متکبر جبار را صفت خدا آورده است، اون بزرگی خداست و مرهم نهندگی خدا، یعنی جبیره، جبیره یعنی مرهم میذاره روش میبنده، اون صفت خداست، جباره. اونجا جبار معنای ظلم کننده نیست که خدا رو بگیری جباره. خب باز سوره روم آیه 29، بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. ما هدایت رو دادیم، پیامبر فرستادیم، اما کسانی که ستم کرده اند و ستم کارند، اینها خواهش های نفسانی خودشون رو از سر ناآگاهی و به غیر علم تبعیت کردند. فمن یهدی من اضل الله، پس چه کسی میتواند هدایت بکند کسی را که خدا گمراهش کرده؟ یعنی این خدا گمراه کرده، یعنی این در سنت الهی اسمش گمراهه، چون خدا گمراهش کرده. و ما لهم من ناصرین، و اینها را یاورانی نیست اصلا. یعنی اگر ما ببینیم که یه همچه کسی هم حتی خدم و حشم و پس رو و پیش رو و اینها داره، خدا اینها رو ناصر و یاور نمیدانه، چون ناصر و یاور کسی است که در پیشگاه حضرت حق به فریاد انسان برسد، اون ناصر و یاوره. نه اینکه که در دنیا یه نصرتی بکنه اینا همشون میرن، این امروز میره اون فردا میره اون پس فردا میره، کسی ماندگار نیست اینجا. سوره اعراف، دو آیه از اعراف میخونم، یکی 178 یکی 186. من یهد الله فهو المهتدی، کسی را که خدا هدایت کند او راه یافته است، و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، و کسی را که خدا گمراه کند اینها زیانکارند. من یضلل الله فلا هادی له، کسی را، آیه بعدیه، کسی را که خدا گمراه کند هیچ کس هدایت کننده او نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیتواند بگوید که من راه فلانی رو گرفتم، راه فلانی، دنبال اون میریم، اونم مسئوله به هر حال، که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، اینطوری میگن، استدلالش اینه، ما از اینها تبعیت کردیم. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، و خدا این گروه را که اینطور گمراه شدند و هیچ کس دیگه نمیتواند هدایت کننده اونها باشد، رهاشون میکنه تا در این طغیان، این طغیان در برابر خداست، تا در این طغیان خودشون سرگردان و حیران حرکت کنند و باشند. باز سوره زمر آیه 36 و کافر آیه 33 مثل همه. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی را که خدا گمراه کند برای او هدایتگری دیگر وجود ندارد. باز شورا 44، اینا همه آیه رو میارم که مطلب جا بیفته، تفسیر قرآن به قرآنه، که ببینید چقدر خداوند تازه این بخشی از این آیاته روی این قضیه تأکید دارد که ما حتما اگر میخواهیم در هدایت، در راه هدایت باشیم، باید هدایت الهی رو بپذیریم. هیچ چیز دیگری اسمش هدایت نیست و نمیتواند جای اون رو بگیره. به همین دلیل من دارم شما رو خسته میکنم که ببینید چقدر در قرآن بر این قضیه تأکید دارد که هیچ کس نمیتواند به جای خدا کسی رو هدایت بکنه. اون گمراه هست. و من یضلل الله فما له من ولی من بعدهی، کسی را که خدا گمراه بکند دیگر هیچ دوست و ولی بعد از خدا وجود نداره برای او. چه ادعایی میخواد بکنه؟ باز شورا همون سوره دو آیه بعدتر 46، و من یضلل الله فما له من سبیل، کسی رو که خدا گمراه بکنه هیچ راه دیگری نداره، هیچ سبیلی بر اون نیست. اینم از این دسته از آیات. خب همین آیه هم ببینید آخرش همینه، اونجا سوره شورا میگوید و من یضلل الله فما له من سبیل، اینجا میگوید و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، برای اون نمیتوانی راه دیگری پیدا بکنی. آیه 89 رو هم بخوانم. ودو لو تکفرون کما کفرو، جواب اون کسانی است که فئتین شده بودند در باره منافقان و گروهی که می گفتند که باید از اونها استمداد کنیم و کمک ازشون بگیریم و یه جایی به دردمون می خورن و هواشون رو حالا داشته باشیم و اینهایی که میان خودمان اصطلاح هست. خداوند نظر گروه دوم رو تأیید می کنه. بعد در استدلال این قضیه که چرا حق با اونهاست میگوید که اونهایی که اینطور هستن اظهار اسلام میکنن ولی در قلب با دشمنان شما متحدن، اینها این حالت رو دارن. و دو لو تکفرون، آنها دوست دارن که شما برگردید به کفر، میخوان اصلا شما رو ببرن پیش خودشون، نمیخوان بیان پیش شما. کما کفرو، همونطور که خودشون کافرن، خودشون هم کافرن. فتکونون سوا، اون وقت مثل هم باشید. و چقدر همیشه در طول تاریخ بشر تا امروز این انسانها به کثرت در جوامع بشری وجود داشتن که کوشش میکنن در خرابی و فساد آدمهای خوب رو مثل خودشون بکنن. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، پس اصلا آنها را به دوستی نگیرید، هیچ یک از آنها را به دوستی نگیرید تا این که در راه خدا مهاجرت بکنن. پاشه از پیش، یک گام اولش اینه، از پیش مشرکان و دشمنانی که در مکه هستن یا در جای دیگه پاشه بیاد اینجا پیش پیامبر، او اولین گام. بعد هم هر کاری پیغمبر میگه انجام بده، دیگه تعارف نداری که، این اولین گام میشه. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، و اگر که از این کار روی برتافتند پس آنها را بگیرید و آنها را بکشید هر جایی که یافتید و هرگز از آنها نه دوست بگیرید و نه یاوری هیچ کس را. چرا این اتفاق افتاد و این آیه نازل شد؟ این آیه بعد هم تکرار میشه، یعنی یه آیه بعدتر میگه حیث و سقفت موه. چرا با این شدت و غلظت خداوند به مسلمان ها دستور میدهد که با اینها برخورد بکنه؟ اولا میخواهد بگوید که این نفاق چقدر خطرناکه، و دو اینکه اینها پیمانهای دروغین با مسلمان ها بستن و مسلمان ها را خواب کردن و ضربه بهشون زدن و پیمان هاشون رو شکستن، و این مراحلی است که داره طی میشه تا اینکه سوره توبه نازل بشه که اصلا دیگه بین شما و اونها عهدی باقی نموند، پیمان ها تمامه. بنابراین این یک کار مقدماتی و اینکه مسلمان ها بروند و یه عده‌ای که منافق هستن بگیرن و بکشن، این دستور نیست، به دلیل اینکه عبی بن سلول که رأس منافقین مدینه بود، در مدینه بود و اصلا سوره منافقون در وصف منافقان مدینه نازل شده نه مکه، و اصلا دستوری در اینکه اینا رو بگیرید و بکشید نیست. اونها هستن که مدعیان که میگوین که یقولون چی لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اونا نمیفهمن، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. دستور کشتن نمیده، میگه اصلا نمیفهمن نمیدانن، در صورتی که اونا مدعیان که اگه ما برگردیم به شهر اون وقت معلوم میشه که عزیز کیه ذلیل کیه، اون وقت یعنی هنوز منتظرن که قدرت رو به دست بگیرن و اون وقت بگن حالا شما ذلیلید، حالا شما ذلیل شدید. خب حالا من یک آیاتی رو در همین باب می آورم که ببینید آیات دیگر قرآن مؤید هست که قتل و جنگ کجا صورت بگیره، کجا صورت بگیره. اول اینکه در آیه 69 سوره آل عمران ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. این که گروهی از اهل کتاب هم هستن که دوست دارن که شما رو گمراه بکنن، ولی بدانید که اینها خودشون رو گمراه میکنن اما نمیفهمن. یه گروه که اینجا دارن کوشش میکنن که شما رو گمراه بکنن. پس ببینید قضیه خیلی پیچیده است، یعنی بحران فراگیره، مسلمان‌ها دائم باید هوشیار باشند نسبت به کسانی که دارند دشمنی می‌ورزند که این جامعه اسلامی پایه‌هاش مستحکم نشه و در ابتدا در واقع بیاد پایین بریزه روی هم. حالا در سوره ممتحنه آیه 1 و 2 به مسلمان ها دستور میده که رفتارتون با دشمنان چطور باشه. میخوام ببینید کجا اون دستور قتل صادر شده که هر جای پیداشون کردید اینها رو بکشید. چرا؟ چون اونها به نیت تخریب آمدند، هدفشون این است که شما رو بکشن، در جنگن با شما و پیمانشون رو شکستن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. یک کسانی که ایمان آوردید دشمن من که همون دشمن شما هم هست به دوستی نگید، اینا دوستان شما نباشن. تلقون الیهم بالموده که بهشون اظهار دوستی و مودت میکنی، نه. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینها اون حقی که بر شما نازل شده این کتاب هست، اینها کافرن، نسبت بهش کافرن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. اونها رسول را و شما را به دلیل اینکه به پروردگارتان که خداوند است ایمان آورده اید بیرون کردن. به این دلیل شما رو بیرون کردن. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده. شما کسانی هستید که در راه من، در راه خداوند و برای جهاد در راه من و کسب رضای من از این مکه خارج شدید، حالا القاء مودت به اونها میکنید. دلیل داشته ها، یعنی مسلمان ها دلیل داشتن که اینجا بودن. میگفتن ما بچه هامون اونجا موندن، بعضی ها بعضی مثلا چند تا زن داشتن یا اصلا هم یک زنشون یا هرچه اونجا مونده. اینا میترسن که این بیان به صراحت اظهار ایمان بکنن، محکم بایستن و اونا مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. اون که از مثلا مدینه یه چیزی گیرش میمد، میگفت اینم ببرید بدید اونجا، حالا اون مشرک بود. به این دلیل، یعنی دلیل، یعنی توجیهاتشون چی نبود، خیلی پیش ما مثلا ما میگیم توجیه عقلی دیگه، خیلی بعد هم این کار میکردن. خداوند میگه این کار نکنی که تسرون الیهم بالموده، یواشکی زیر جلکی نسبت به اونها اظهار مودت میکنید. و انا اعلم و بما اخفیتم و ما اعلنتم، من میدانم شما چه چیزی را در پوشش انجام میدید و چه چیزی را اعلان و علنی میکنید. و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل، کسی از شما که این کار را بکند از مستقیمی راه کج شده و منحرف شده است. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر اونها شما را یه جای پیدا بکنن اینها دشمن شما هستند. و یبسطوا الیکم ایدیهم، دست میگشایند، باز میکنن دستهاشون را که شما را بکشن. و السنتهم بالسوء، و زبان به بدی و فحاشی شما میگشایند. و ودوا لو تکفرون، و دوست دارن که شما هم کافر بشوید. ببینید این با اون آیه تفسیر داره که کجا و چرا دلائل رو میگه، که بعضی ها معترضن که چرا میگه هر جای اینا رو پیدا کردید بگیرید بکشید. همینطوری نیست، باید حتما دشمن اعلام جنگ با مسلمان ها بکنه. حالا آیاتش رو براتون میآورم همینجا که ببینید. توبه 10-13، یک وصفی از همین کسانی که دشمن مسلمان ها هستند و باید که مسلمان ها در برابر اونها بایستند. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، اینها هیچ پیمان و عهدی را و ذمه ای را نسبت به هیچ مؤمنی نگه نمی دارند، تمام پیمان ها و عهدها و ذمه ها را می شکنند. این خصوصیتش. و اولئک هم المعتدون، اینها متجاوزن. فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، اگر اینها توبه بکنن و نماز را اقامه بکنن و زکات بدن. یعنی زکات چقدر مهمه، یعنی اون معتدی دشمن اگر بیاد نماز اقامه بکنه و زکات بده برادر دینی میشه. اینقدر اهمیت داره زکات، تزکیه مال. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما آیات رو اینطور باز میکنیم مثلا برای مردمی که علم دارن، میدانن، فهمش رو دارن. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، اگر اینها آمدن و ایمان یعنی سوگند هاشون رو شکستن بعد از اینکه با شما پیمان بستن و در دین شما طعنه زدن، یعنی به دین شما ضربه وارد کردن، پس اینها پیشوایان کفرن، با اینها قتال کنید. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، اینها دیگه هیچ وفادار به سوگندهایشان نیستند و شما این کار رو بکنید باشد که اونها دست از این کار بردارن، به پایان برسانن این قضیه رو. پس تا اینجاست که لعلهم ینتهون، وقتی منتهی شد دیگه اون قضیه منتفی است. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا شما نمیخواهید نبرد بکنید با مردمانی که پیمان شکنن، پیمان هاشون رو شکستن و همو به اخراج رسول و کوشش کردن، جدیت کردن در اینکه رسول رو از مکه خارج بکنن؟ و هم بدعوکم اول مره، ببینید دلیل چرا باید قتال بکنید، چون اونها هستن که آغازگر نبردند. پس مسلمان ها نمیتوانن آغازگر نبرد باشن. این نیست که تا به هر مشرکی رسن آقا بگی با کشش این از مکه اومده مشرکه، نه، باید حتما این خصوصیات درش باشه. اتخشونه ها، آیا واقعا از اینا میترسید شما؟ فالله احق ان تخشوه، سزاوارترین کار این است که شما از خدا بترسید. ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان. باز ممتحنه 8 و 9، ببینید خدا میگه با چه دسته از کافران، مشرک ها، اینها روابط داشته باشید، با چه دسته ای نداشته باشید. اینم تایید اینه که کجا میتوانید اونها رو بکشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، خداوند شما رو نهی نکرده که نسبت به کسانی که با شما قتال نکرده اند و شما را از شهر و خانه هاتون، دیار جمع داره ها، و از خانه هاتون اخراج نکردن، خدا شما رو نهی نمی کند که نسبت به آنها نیکی کنید. تبرو چه صیغه ایست؟ مخاطب فعله؟ ان که بیاد جلوی کلمه فعله چیه؟ مضارعه. خب مخ چیه؟ نه اصلش چیه؟ چیزی ازش هست شده؟ یه ته از اول، ان تتبروهم، ان تتبروهم، مثل تدارکهو که تتدارکهو هست، یعنی در مضارع مخاطب در قرآن یا در ادبیات عرب یه ته رو شما میتوانید حذف کنید. کلمه بعدیش هم تو آیه بعد هست که ته ازش حذف شده. و تقص تو الیهم، بهشون نیکی بکنید، عدالت رو نسبت بهشون اجرا بکنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند کسانی که عملشون متضمن قسط هست. مقسط با عادل فرق میکنه. عادل یعنی کسی که هر چیزی رو سر جای خودش میگذاره، مقسط یعنی کسی که در عدل کفه ترازو رو نسبت به طرف مقابل میچربانه، بهش احسان میکنه. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، خداوند شما رو نهی میکند از چه کسانی؟ از کسانی که با شما در دین جنگیدن و شما رو از خانه هاتون بیرون کردن. و ظاهروا علی اخراجکم، و یک دیگر را پشتیبانی کردن در اینکه شما رو بیرون بکنن. خدا از این گروه شما رو نهی میکنه که چه کار بکنید؟ ان تولوهم، اینم بوده تتولوهم، یه ته حذف شده، ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. حالا اگر کسی بخواد با اینا دوستی بکنه، همینا جزء ستمگرانند. پس اینا القرآن یفسر بعضه بعضا، اگر این آیات کنار اون آیات نچینیم قضیه به خوبی واضح نمی شود. آیاتی که قتل نفس رو جائز نمی داند فکر کنم باید بماند تا هفته بعد. یک آیش رو فکر کنم برسیم، چون اشعار مثنوی رو هم میخواهم براتون بخونم. دو آیه کوچکش رو میخونم. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی آمد و یک کسی رو کشت و دیگه نفر بدون اینکه این فسادی در عرض کرده باشه یا کسی رو کشته باشه، این مثل که همه مردم رو کشته، شبه نمیکن. پس نمیشه خداوند دستور بده که هر کس هر جه مخالفتون بود پیداش کردید، فقتلوهم حیث وجدتموهم یا حیث ثقفتموهم، این نیست. باید با این آیات کنار هم باشه و مسلمان ها مجموعه آیات رو ببینن و تصمیم بگیرن کجا اون باید انجام بشه. این مائده بود 32. اسراء 33 هم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هیچ نفسی را نکشید مگر اینکه به حق باشه، یعنی حقش باشه که کشته بشه. پس باید این حق حتما در نظر گرفته بشود. دو آیه دیگر بماند تا انشاءالله اگر که توفیقی بود و جلسه دیگری بود در خدمتون من بیان بکنم. بله، حالا این اشعار رو از مثنوی براتون بخونم که یه مقداری تغییر حالت بدید. البته بعضی از ابیاتش ممکنه با این آیات تناسب نداشته باشه، ولی کلن با مجموعه بحث ما تناسب داره. آخرین بخش دفتر سومه. سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. خب همطور که قرآن تأکید دارد که اهل ایمان نباید ناامید بشن، مثنوی هم متأثر از قرآن گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زاندر برون آید سری. ولی خب شماها حتما زودتر بیاید که یه وقت ممکنه در رو خیلی بکوبید و روتون باز نکنن. چون نشینی بر سر کوی کسی که اون هم خدا باشد، نماز خواندن نشستن بر سر کوی حضرت حق ها، بر سر کوی نشستنه، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، هر یک رکعت و یک کلمه نماز کندن خاک از اون چاهه، چاه رو میکنی، عاقبت اندر رسی در آب پاک. اون وجه نورانی حضرت احدیت بر تو جلوه‌گر خواهد شد، اونجا خواهی دید الله نور السماوات والارض. جمله دانند این اگر تو نگروی، هرچه میکاریش روزی بدروی. اگه تو هم به این موضوع ایمان نیاری، همه دیگه مردم دیگه میدونن که هرچه را بکاری یه روزی درو میکنه. سنگ بر آهن زدی آتش نجست. سنگ باید به سنگ بخوره تا آتش به جهت. یعنی تو اگر بخواهی با غیر هم جنس خودت رو روشن بکنی، امکان نداره. تو خلیفت اللهی، خدا میتواند جرقه در دل تو بزند که جبرئیل هو الذی نزله علی قلبک. سنگ به سنگ میخوره، سنگ به آهن، این نباشد، اصلا امکان نداره. ور بباشد نادر است. حال یه وقتی سنگ به آهن خود یه جرقه زد که ان نادر رو کل معدوم، نادر مثل که اصلا نیست. آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. اون کسی که خودش میخواد به سمت بدبختی بره و خوشبختی و نجات و رهایی روزی اون نشده است، اون فقط به نادرات نگاه میکنه. و متاسفانه شاید نسل‌های قبلی هم همینطور بودن، شاید اینطوری بودن. نسل جوان امروز ما همینطوره، نادرات رو میبینه. آقا تو درس بخون، درس بخون آقا جون، درس بخون، درس خوبه، علم پیدا میکن. آقا این میلیاردره، اصلا سوادم نداره، امضاش هم بلد نیست. نادرات اونو پیدا میکنه، بچه بخونم، میلیاردره امضا هم بلد نیست، میرم دنبال اون، دنبال نادرات میری. کان فلان کس کشت کرد و بر نداشت، دلیلاشو میاره. نادراتش چیه؟ میگه چرا من برم بکارم؟ اون آقا رفت کاشت و چیزی گیرش نیومد، ضرر کرد. وان صدف برد و صدف گوهر نداشت، اون آقا هم رفت صدف داره بود باز کرد، هیچ توش نه. بلعم با او رو ابلیس لعین، سود نامدشان عبادت ها و دین. حالا بیام دیندار بشم، بلعم که از من گنده تر بود، ابلیس هم که خودش از ملائکه و فرشته هست، دینداریشون به دهتشون نخواد، من چی میام دیندار بشم؟ خیلی منطبقه با اوضاع امروز ما، خیلی شدید. واقعا چه بزرگانی بودند این آدم ها. ببینید جامعه شناسی مولوی رو، جامعه شناسی ها، صد هزاران انبیا و رهروان، نایدن در خاطر آن بدگمان. اینا رو نمیبینه، اینا صد هزار صد هزار این بره نمیبینه، یه بلعم رو میبینه. این دو را گیرد که تاریکی دهد، بلعم و ابلیس که میبرنش به سمت تاریکی، اینا رو میگیره. در دلش ادبار جز این کی نهد، جز خود این ابلیس و این بلعم، این ادبار کی به دل این انداخته، بدبختی رو، پشت کردن رو. بس کسا که نان خورد دلشاد او، من نشسته داره نون میخوره خیلی هم خوشحاله، چه اتفاق میفته؟ مرگ او گردد بگیرد در گلو، همین لقمه گیر میکنه خفش میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.